سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
و من بهشون گفتم که شما فکر نکنین که این قرارداد بر من مثل امضای قراردادی ساختمان عادیه. این یک بناییه و یه پروژهیه که در حقیقت هنر و فرهنگی که از کودکی تا حالا من در قلبم عاشقش بودم توی این باید ظاهر بشه
ده.
و بر من یه معنی کاملا دیگری داره تو این یه ساختمان. اون دو نفری که عضو حسابداری بودن من یادم همطور مات موندن، فکر من دیوونم و فکر میکنن که این چی داره میگه. ولی فکر میکنم علت این که بنای آزادی با مردم ایران یک ارتباط قلبی پیدا کرده، این به خاطر این هست که من اون عشق و احترام و علاقه‌ای که به فرهنگ ایران داشتم، به بناهایی که از کوچکی از تخت جمشید گرفته تا پازدارگاد تا مساجد بسیار زیبای ایران که همیشه زیبایی اونها بر من واقعا افسونگر بود، اونها همه با وجود من در این بنا وارد شد.
بله.
و فکر میکنم چون این جوهر این فرهنگ در دل این بنا هست، بقیه ایرانی ها رو جلب و باهاشون رفیق شده و اونا اونو از خودشون میدونن و برای همین سمبل ایران شده.
برج آزادی، نگهبان تهران. تهران خوش قد و بالای بعد کودتا که عزمشو جزم کرده بود تا یک کسوار شهرهای دنیا بشه، به یه نشونه احتیاج داشت، به یه پوشت خاص که فقط توی جیب خودش جا بشه و مال خودش باشه. این نشونه برج سفیدی شد که چشم مسافرها رو قبل از ورود به تهران میزد و هنوزم عکاس‌هایی پای برج هستن که سند به تهران رسیدن عده‌ای رو با یه فوتو زیر سایه برج تضمین کنن. مشاورای فرهنگی شاه توی دهه 30 زمزمه جشن‌های بزرگداشت نظام شاهنشاهی رو زیر گوش شاه کردن، اما این طرح تا سال 1345 عقب افتاد و وقتی که دوباره در دستور کار قرار گرفت، ایده ساخت یادمانی در شهر تهران به مناسبت جشن‌های 2500 ساله هم مطرح شد. اول قرار بود که بنایی رو به شکل طاق نصرت با اعتباری بالغ بر 6 میلیون تومان بسازن. حتی طرح رو امیر نصر منقح و یوسف شریعت‌زاده آماده کردند. اما با بالا رفتن قیمت نفت و باز شدن دست و بال دولت در تخصیص اعتبارات، برنامه جشن‌های 2500 ساله مفصل‌تر شد و دیگه طاق نصرت به تنهایی عظمت نظام شاهنشاهی رو نشون نمیداد. کار به جای رسید که شهریور 1345 در روزنامه ها فراخوان یک مسابقه معماری درج شد. شورای مرکزی جشن‌های 2500 ساله اعلام کرد که تهیه طرح ساختمونی به نام شهیاد آریامهر رو به مسابقه گذاشتند و از معمارها دعوت کرد که طرحاشون رو تا 10 آبان 1345 به دبیرخانه تحویل بدن.
اعلانی توی روزنامه دیدم راجع به یک بنای یادبودی که میخوان بسازن.
بله.
این فقط تقریبا 2 سطر کوچک بود توی صفحه اول اطلاعات و من تصمیم گرفتم که قبل از اینکه برم به امریکا برای تحصیلاتم، که پذیرش داشتم و قرار بود در امریکا تحصیل کنم، این پروژه رو بکشم.
بله.
و یه چند هفته‌ای شاید بگم روی این پروژه کار کردم.
در بین طرح‌های ارائه شده طرح حسین امانت، جوان 24 ساله‌ای که فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا بود، با اون چه طراحان جشن زیر سر داشتن تناسب بیشتری داشت.
در وضع جامعه اون وقت ایران آسون نبود که یک جوانی که ارتباط زیادی هم نداشت، با هیچ کس ارتباط نداشت، بتونه یه پروژه بزرگی رو که کسی از عظمت اون با خبر نبود، همه فکر کردن خب این یه ساختمانی قراره بسازن و هیچ کس متوجه کارهای دقیقی که در اون بود از نظر مهندسی و معماری اصلا نبود.
طرح امانت که البته بعدها تغییرات کوچیکی کرد، برج بلندی بود که با نشانه‌های از معماری ایران در دوره‌های مختلف تاریخ طراحی شده بود و نماد تاریخ، فرهنگ و معماری ایرانی بود. طرحی که با وجود سن و سال کم طراحش جسورانه بود و کار گسترده‌ای رو می‌طلبید که همین ساختنش رو با مشکلاتی مواجه کرد. مهمترین مشکل انتخاب پیمانکاری بود که بتونه از پس کار بر بیاد. با کش و قوس بسیار شرکت مپ به مدیریت محمد پورفتحی برای این کار انتخاب شد که زیر نظر مهندسین ایرانی و اروپایی فعالیت میکرد. مشکل بعدی محل قرارگیری برج بود. این برج باید جایی ساخته میشد که هم از نقاط مختلف تهران قابل مشاهده باشه و هم اینکه دروازه شهر به حساب بیاد. نزدیک فرودگاه مهرآباد زمینی قرار داشت که به سرای مهرآباد معروف بود. این زمین از یک سمت در غربی ترین نقطه تهران قرار داشت و از سمت دیگه ابتدای خیابونی بود که به شرق تهران یعنی دماوند منتهی میشد. تنها مشکل این زمین نزدیکیش به فرودگاه مهرآباد بود که طبق قانون نمیذاشت ارتفاع برج از 45 متر بلندتر باشه. و در نهایت حسین امانت مجبور شد ارتفاع برج رو کوتاه‌تر در نظر بگیره.
و این پروژه بین همه معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شده بود.
بله.
و خیلی هم توضیحات آنچه که میخواستن خلاصه بود، نوشته بودن یادآور این برنامه باشه و هیچی دیگه نگفته بودن، فقط گفته بودن از 45 متر بلندتر نباشه. اینم برای اینکه فرودگاه مهرآباد نزدیک بود گفته بودن از این بلندتر نباید باشه. این تنها خواسته بود که مطرح شده بود.
با تمام این بگیر و ببندا سرانجام 11 آبان 1346 امیرعباس هویدا نخست وزیر و غلامرضا نیکپی شهردار وقت به محل ساخت برج رفتند و با دفن دو لوح طلایی و نقره‌ای شبیه الواح تخت جمشید کلنگ ساخت برج رو به زمین کوبیدند. عملیات ساخت از اردیبهشت ماه 1348 شروع شد و تا مهر 1350 طول کشید، طوری که تا چند روز قبل از جشن‌های 2500 ساله قسمت‌هایی از کار مثل سنگفرش میدون و جمع‌آوری داربست‌ها به پایان نرسیده بود. نهایتاً برج شهیاد با کار شبانه‌روزی فشرده آماده بهره برداری شد.
میدونید چون به من ربطی نداره عرض میکنم این مربوط به اجراشه.
بله.
توجه میفهمید؟ بله. این بنا هزارها سنگ داره که هر کدومشون یه شکلن، هر کدومشون یه پیچیدگی دارن، یعنی سطح صاف نیست.
درست.
پیچیده است. پس سنگا باید دونه دونه اون فرمو پیروی کنن، پس باید هر کدوم از اینا رو برای اون فرم تراشید.
درست.
خب حالا کی این کاری کردی؟ سنگ تراش ایرانی که شاید بعضیاشون هم سواد نداشتن ولی کار خودشون خیلی خوب بلد بودن و با عشق میکردن این کار. توجه ده. این خیلی مهمه.
و ساعت 6:30 بعد از ظهر روز شنبه 24 مهر ماه 1350 با حضور 3000 مهمان داخلی و خارجی، اعم از رؤسای کشورهای خارجی، سفرهای خارجی مقیم تهران، رؤسای دانشگاه‌های کشور، مقامات لشکری و کشوری و خبرنگارها به دست شخص شاه افتتاح شد. برج 45 متر ارتفاع داره که 5 مترش زیر زمین قرار گرفته. طاق برج از زمین 23 متر فاصله داره و دارای 8 تکه مجزاست. عرض پایه بنا 64 متره و اونطور که میگن در ساخت این برج 25,000 قطع سنگ به کار رفته که با تناسب خاصی در کنار هم قرار گرفتن. گفته میشه که این تناسب رو اون زمان با کامپیوتر محاسبه کرده بودن. همزمان با آماده سازی برج آزادی، طرح یه میدون هم در حول برج آماده شد. میدونی که ورودی تهران از سمت غرب و فرودگاه بین المللی تهران مهرآباد بود. مسافرایی که از هر جای دنیا به تهران می رسیدن، اولین چیزی که از شهر می دیدن برج بود و میدونی که متناسب با معماری برج بیزی طراحی شده بود. مساحت میدون 50,000 متر مربع بود که بعد از میدون نقش جهان اصفهان بزرگترین میدون ایران به حساب می آد. در جریان جشنهای 2500 ساله اون چه افتتاح شد نمای بیرونی برج بود. بعد از اون در سال 1353 دولت تصمیم گرفت تا موزه ششم بهمن رو در فضای ساختمونی زیر میدون بسازه. ششم بهمن روز انقلاب سفید بود. انقلابی موسوم به شاه و مردم که حکومت پهلوی میخواست با ساخت موزه به زعم خودش دستاوردهای ناشی از انقلاب سفید رو معرفی کنه.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه که تاکنون 99 قریه و 25 اوبه از املاک سلطنتی را بین کشاورزان تقسیم کردند.
تهیه طرح موزه هم به حسین امانت واگذار شد. حسین امانت در عمق 15 متری شمال برج موزه ای رو با امکانات پیشرفته و بخش‌های متنوع سمعی و بصری طراحی کرد که 2 سال بعد به بهره برداری رسید. برج با اون نمای سفید و گنبد فیروزه‌ای بالای سرش و ستون‌هایی که شبیه 2 پا هستند که به سمت تهران قدم برمی‌دارن، خیلی زود تبدیل شد به نماد شهر تهران. حالا توی خیلی از فیلم‌های سینمایی و عکس‌های خانوادگی برج هم مثل یک هنرپیشه و یا یکی از اعضای خانواده حضور داره. در جریان انقلاب و حوادث بیشماری که شهر گرفتار شد، برج همیشه حی و حاضر بود، چه در شور مردم چه در عزاداری ها و اعتراض ها. این قد برج بود که از همه بلندتر بود و مثل یه نگهبان خاموش مردم و زیر سایه خودش می‌گرفت. تا چند سال قبل که هوا انقدر آلوده نشده بود، میشد از شرق تهران هم برجی که پشت قبار شهر ایستاده دید. برجی که حالا چند سالی هست رقیبش میلاد در تلاش تا جاشو بگیره، اما اونقدر خاطره و عکس از برج باقی مونده که به این راحتی‌ها فراموش نمیشه. برای دیدن برج باید به میدونی برسی که یه وقتی غربی ترین نقطه تهران بوده. اما حالا تهران پشت همین میدون که یه وقتی دروازه شهر به حساب می اومد کیلومترها ادامه داره. میدون آزادی از چهار طرف شهر راه داره. از جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی به میدون ختم میشه. از شمال جناح، از غرب اکباتان و بزرگراهای ستاری و باکری به میدون میرسن و از شرق هم خیابون آزادی که از سرای تهران پارس شروع میشه و از امام حسین و ولی عصر و انقلاب میگذره. خط 4 متروی تهران هم توی میدون آزادی ایستگاه داره. از ایستگاه مترو تا زیرگذری که میره تا پای برج 200 متری راه داره. برج دقیقاً وسط میدون قرار گرفته. دو پایه که با پیچی در میانه به هم میرسن و برج سفید آزادی رو شکل میدن. در محل تلاقی این دو پایه دو قوس متفاوت قرار گرفته. یه قوس دایره‌ای شکل و یه قوس با زاویه.
از نظر فرم و ظاهر اشاراتی در این بنا هست که البته خیلی واضحه با فرمه. این بنا مثلا اون قوس اصلی وسطش از تیسفون میاد، از طاق کسرا میاد. تیسفون مهمترین بنای قبل از اسلام ایرانه.
از غرب وقتی که به برج نگاه کنی اون رو شبیه یه دروازه میبینی که پشتش خیابون آزادی تا کوه دماوند پیش رفته. دو قوس کوچیک در پایه های برج قرار گرفته که این دروازه رو به شکل کوچکتری از شمال و جنوب هم قابل رؤیت میکنه. 4 ستون یا پشت بند هر کدوم به ابعاد 42 در 62 متر قرص و محکم برج رو روی زمین نگه داشتند. نوارهایی از کاشی فیروزه ای رنگ ستونها رو میشکافن و به اون مقیاسی انسانی میدن. زیر برج به شکل عدد 8 شکل گرفته و با طرح‌های هندسی نامنظم کاشیکاری شده. طراحی کاشی‌ها با الهام از دم طاووس توسط خود حسین امانت انجام شده.
به این ترتیب شهیاد کاملا مربوط به اون سنت قدیمه. به نظر من یه چیزی که منو همیشه به تحسین و افتخار از ایرانی بودنم میکشه این هست که خلاقیت حد نداره. توی ذهن هنرمند ایرانی مثل شاعر ایرانی هم. مثل شعرای ایران هم. هر قالی ایرانی یه شکل دیگه است با یه قالی دیگه.
بله.
یعنی من کار تازه‌ای نکردم، فقط من اینو اون وقتا بتون نبوده، من با بتون کردم. بله. اون وقتا نمیتونستن مرمر سمتری ببرن.
بله.
بذارن تو ساختمون. اون دوره‌ای که من این شانسو داشتم ایرانی ها انقدر با استعداد و قوی بودن که میتونستن این کار بکنن.
وسط همین کاشیکاریا سال افتتاح برج و اسم طراح هم حک شده. قوس اصلی وسط برج نمادی از طاق کسراست مربوط به دوران ساسانی و قوس بالایی اون هم یک قوس شکسته است. برج در بخش بالا پنجرهایی هم داره که بعداً دوباره به اونا میرسی. برای ورود به برج آزادی باید از سمت خیابون آزادی به ورودی برج بری. برای رسیدن به ورودی باید شیب ملایمی رو رد کنی و بعد از 15 پله به یه فضای باز برسی. حالا درست جلوی باجه بلیط فروشی و سالونی هستی که به ایران شناسی معروفه. قبل از ورود به برج میتونی روی دیوار نقشه برج و میدون رو ببینی. سالن ایران شناسی اما ماکتی از ایرانه که به داخل برج میبردت. بعد از گذر از یک دالون 10 متری به سالن میرسی که تصاویری از جای جای ایران رو پشت ویترینای خودش جا داده. بعد از اون به جزیره ای میرسی که با مانیتورها محاصره شده. طرح این جزیره از روی طرح خود برج الهام گرفته شده. این 28 مانیتور اطلاعات و دانستنی هایی رو در مورد موضوعات مختلف نشون میدادن که حالا چند سالی هست که کار نمی کنن. در قسمت جنوبی تالار کهن، تأسیسات مرکزی مجموعه و در بخش شمالی تالار آینه جا گرفته. تالار آینه فضایی 20 در 10 متره که در هر یک از اضلاع شرقی و غربیش 6 ویترین وجود داره. موضوع ویترین‌ها به ترتیب از جنوب به شمال در ضلع شرقی تعلیم و تربیت، خلیج فارس، محیط زیست، فرهنگ و هنر، بنای یادبود آزادی، آب و زندگی و در ضلع غربی ایران زمین، صنایع، دریای خزر، شهرسازی، ورزش و کشاورزی است. بین سطوح جانبی ویترین ها آینه های قرار گرفته تا اشیاء درون اونها جلوه‌ای بی نهایت و با شکوه پیدا کنه. نور درون ویترینا به صورت متناوب خاموش و روشن میشه که نشونه ای از روز و شب و گذر ایامه. تالار آینه در ضلع شمالی خودش با اختلاف ارتفاع به راهروی منتهی میشه که در اون هم اشیایی به نمایش گذاشته شدند. در وسط این راهرو نگارخانه قرار داره و در جنوبش کتابخانه و بخش اداری جای گرفتن. نگارخانه مستطیلی 17 در 14 متره که در قسمت شمالیش پاسیویی طراحی شده. در این فضا آثار مختلف هنری به نمایش گذاشته شدند که با ترکیب نور مصنوعی و طبیعی فضای مناسبی برای نمایش اونها به وجود اومده. اما کتابخونه یه مستطیل دیگه است با مساحت تقریبی 212 متر که 15,000 جلد کتاب در اون نگهداری میشه. کتاب‌های مرجع تاریخی، اجتماعی، معماری و زبانشناسی توی این کتابخونه هستن. نمایشگاه، سرویس‌های بهداشتی، بوفه و در خروج اضطراری در شمال مجموعه قرار گرفتن. نمایشگاه در 3 قسمت با پلانی شبیه به یک 8 ضلعی ساماندهی شده. در انتهای نمایشگاه و در ضلع غربی پلان سالن دانستنی ها و سالن نمایش واقع شده. سالن دانستنی ها 2 12 ضلعی منظمه که با مفصلی به همدیگه مرتبط شدند. در هر یک از این 12 ضلعی ها میز دایره شکلی قرار گرفته که کامپیوترهای روی اون وظیفه اطلاع رسانی رو به عهده دارن. بیست قدم جلوتر به سالن نمایش برج میرسی که در هنگام ورود در بالاترین قسمتش قرار داری. سالنی با پلان مستطیل و ابعاد 50x24 متر که ظرفیت 300 نفر تماشاگر رو داره و در عمق 15 متری از سطح زمین واقع شده. جایگاه تماشاچی ها از 18 سکو تشکیل شده و پلکانی با شیب تا صحنه پیش میره. و صفحه نمایشگر، نمایانگر آثار تاریخی قبل و بعد از اسلام و همچنین نمای زیبایی از برج آزادی است. توی سقف سالن نقاشی‌هایی به سبک کوبیسم رو میشه دید که انعکاس نور از پشت نقاشی‌ها جلوه بدیعی به اونها داده. این سالن برای اجرای موسیقی و تئاتر هم به کار گرفته میشه. پشت سن اتاق گریم و آماده سازی گروه‌های موسیقی قرار داره. البته توی مجموعه سالن دیگه‌ای هم برای نمایش فیلم وجود داره که چند سالی هست مورد استفاده قرار نمیگیره. بیرون سالن نمایش قبل از رسیدن به راهروی اصلی یک ربات سخنگو رو سر راهت داری که پرسش‌های شما رو پاسخ میده.
چند متره؟ چرا نمیشون بالا بالاش بریم؟
در کنار این ربات هم یک ربات پیانیست آهنگ‌های خاطره ساز رو می‌نوازه. تمام جاذبه برج کوریدوریه که به سمت بالا میره. برای رسیدن به آسانسور برج باید از راهروی رد بشی که به گذرگاه پیشینیان معروفه. راهروی با درهای سنگی و ویترین‌های بزرگی که به شکل دوره‌ای اشیاء تاریخی رو به نمایش گذاشتن. حالا چند سالی میشه که عروسک‌های اپرای رستم و سهراب و حافظ و مولوی و عاشورا هم توی این ویترینا جا گرفتن. بعد از اون به نگارخانه اقوام میرسی. جایی که عروسک‌های نمایشی مختلفی از سراسر جهان که توسط فرح جمع‌آوری شده به نمایش در میاد. توی این سالن از عروسک‌های سنتی ایرانی مثل جیک جیک ننه خانوم و عروسک باران هست تا عروسک‌های سنتی چین و هند و ژاپن. این گذرگاه به فضایی به نام تالار کهن راه پیدا می‌کنه که دقیقاً زیر برج قرار گرفته و چهار پایه برج در چهار گوشش واقع شده. توی این سالن هم ویترین‌هایی برای نمایش آثار فرهنگی، هنری و اشیاء نفیس وجود داره. دو دستگاه آسانسور و پله به شکل متقارن در رؤوس این سالن قرار گرفتن و ارتباط بین طبقات برج رو فراهم می‌کنن. اولین آسانسور برج شبیه پایه‌های برج انحنایی در وسط خودش داره. این آسانسور رو از یک سمت سوار میشی و باید از سمت دیگه بیرون بیای. داخل آسانسور تصاویری از تخت جمشید حک شده. وقتی که آسانسور از حرکت می ایسته تازه به طبقه دوم برج رسیدی. با گذر از راهروی از سنگ گرانیت میتونی از پلکان و یا باز هم با آسانسور به اولین ایستگاه برج برسی. این بار در نقطه‌ای هستی که در بالای قوس اصلی برج قرار داره. طبقه سوم در تراز 33 متری نسبت به سطح میدون واقع شده. و اینجا گنبد بتونی بنا زیبایی خودش رو به رخ میکشه. دو سمتت دیوارهای گرانیتی قرار داره و طرح‌های هندسی که بیرون از برج دیده میشن اینجا هم به چشم میان. در هر دو سمت راهرو حدود 30 پله قرار داره که تو رو به چهارمین طبقه یا بالاترین قسمت قابل دسترس برج میرسونه. اینجا یه اتاق بزرگ چند ضلعیه که وقتی از پایین به برج نگاه میکنی ردیف پنجره های ایستاده با قوس های لونه زنبوریشو میشه دید. این پنجره ها یادآور برج های دیدبانی در معماری ایرانیه. پنجره هایی که به چهار طرف تهران دید دارن.
عرض میکنم معماری ایران درست مثل شعر ایران، مثل خیلی چیزای دیگه، مثل نقوش قالی ایران. اینا همه یک تداومی هست بلد. از یک فرهنگی از 3000 سال پیش.
بله.
و اینکه اون گلی که توی قالی هست اون اصلش روی قالی ساسانی بوده.
درست.
و بعد تغییر کرده اومده روی قالی اسلامی.
بله.
همین طور معماری ایران اینطوره. اساس معماری و هندسه معماری ایران مخصوصا از معماری ساسانی بسیار بهره برد. اصلا غیر از اون نمید. ریشه‌اش اونجاست.
بله.
این ریشه، این درخت وقتی که بهش یک حیات دیگری دادن در دوره اسلام، بلد. یک میوه دیگری داده، بلد. یک رنگ دیگری گرفته.
بلد. یه ستون فیروزه‌ای در مرکز این چند ضلعی قرار گرفته که از معماری‌های ایرانی مثل گنبد قابوس ایده گرفته شده. بالای این ستون که از برج بیرون زده یه گنبد فیروزه‌ای 8 ضلعی قرار داره. این گنبد رو از پایینم میشه دید. گنبدی که پیش از این اجازه نزدیک شدن بهش وجود داشت و حالا به خاطر امنیت این امکان از بین رفته. حالا برای پایین اومدن میتونی 277 پله رو انتخاب کنی که با راه روها و پاگردهایی به هم متصل شدن و در انحنای پایه برج میپیچن و پایین میرن. توی هر پاگرد یه سبک از معماری ایرانی رو میشه دید. جنس دیواره های برج از داخل سنگ گرانیته. گرانیت هایی که با نوک تیشه ضربه خورده. با پایین اومدن از پله ها به راهروی میرسی که 50 متر تا خروجی برج راه داره. برج آزادی حالا پشت غبار تهران گم شده، اما جاشو توی عکسای خانوادگی چند نسل از دست نداده. برج سرپایی ایستاده و تهران رو نگاه میکنه که هر روز یه دست و پای جدید به تنش اضافه میشه و برای هواپیماهایی که از بالای سرش رد میشن دست تکون میده. پایه‌های برج یه جوری توی زمین فرو رفته که انگار هیچ وقت قرار نیست از ایستادن خسته بشه. مثل تهران، شهرش که خیال تموم شدن نداره. راوی محسن بهرامی.